بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 120 پنجشنبه 18 خرداد 1396.
اسمت چیه آقا؟ چی؟
ماشاءالله
اسم قشنگی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که 32 از مکروهات مسجد عبارت است از تدخین در مسجد. دخان به معنای دوده، تدخین به معنای استعمال دود، دود کردن. کسی که سیگار میکشه، پیپ میکشه، قلیان میکشد و یا حالا مواد مخدر امروزی، تریاک، شیره، هروئین، حشیش، بنگ، شیشه، چه وجه مواد مخدر سنتی و مواد مخدر سنتی. ولی حالا خب در قدیم اینها نبود دیگه، همون تدخین بود. تدخین هم باز خیلی قدیم نیست در بلاد اسلامی، چون از قرن 15 میلادی این وارد کشور ما ایران شده توسط انگلیسی ها وارد شده و اون چی که گفتند حالا نوشتن در زمان ناصرالدین شاه اون قرارداد 50 ساله رژی، شرکت رژی که انحصار دخانیات از تولید و تا آخر در اختیار اون شرکت باشه تا 50 سال، صاحب اون شرکت هم تالبوت نامی بوده، اصلش هم این بود که جناب اعلی حضرت همایونی ناصرالدین شاه به فرنگ رفت، خیلی ولخرجی کرد، پولش تمام شد، مجبور شد اونجا برای اینکه پولی به دست بیاره این قرارداد 50 ساله استعماری رو امضا کنه، که حالا داستانهای عجیبی هم داره. اونا بعد از این مراحل 200,000 نیروی خودشون رو آوردن به ایران به بهانه اینکه اینا در این کار مثلا نظارت داشته باشن، مدیریت بکنن فلان. همراه با این 100,000 مبلغ مسیحی آوردن، خیلی. البته مردم ایران، علمای ایران اعتراض کردن، نامه ها نوشتن به میرزای شیرازی رحمت الله علیه. میرزا ابتدا شاه رو نصیحت کرد، گوش نکرد. خیلی ها، اینم عجیبه واقعا، این سلاطین چقدر بی عقل و بی فکر بودن، نصیحت مراجع خودشون رو گوش نمی کردن ولی در بس در خدمت مستعمرین و استعمارگران بودن، چقدر از اونا حرف‌شنوی داشت تا اون فتوای تاریخی میرزا صادر شد که الیوم استعمال تنباکو دیگه همه چی به هم ریخت و مجبور شد قرارداد 50 ساله رو لغو بکنه. بعدم البته بر اون میرزا بعد از نزدیک به 2 ماه این فتوا رو لغو کرد، یه فتوای سیاسی بود. کیفکان بحث تدخین مطرح است، استعمال دخانیات در مسجد. تدخین در مسجد یکی بحث دود سیگار و تنباکو، توتون و تنباکو که موجب اذیت و آزار دیگران میشه، یکی بحث بوی توتون و تنباکو است. کسی که میکشه گاهی تمام لباسهاش هم بوی سیگار میده تا چه رسد به دستها و دهان. اهل سنت بحث رو بردن روی همین که این جزء موسیات به ریحه هست، بوی توتون و تنباکو، سیگار و امثال اینها بوی کریه هست. و اصلا در ذیل همون اکل بصل و کراس اینا که بحث کردیم اونجا آوردن، گفتن چون مشتمل بر این هست پس در مسجد به حکم همون که باید از موزیات اجتناب کنید فلان، حالا بعضی گفتن حرامه بعضی گفتن کراهت، از این راه وارد شدن. ولی حالا این راه صغراش محل بحثه، کبرای کلی بحثی نیست. من اکل اکل من شرب الموزی بریحه دیگران اذیت میشن، این لا یتربن المسجد با تأکیدات. ولی صغرا قابل بحثه، آیا واقعا عرض شود که این بوی سیگار، بوی قلیان، پیپ اینا مثل بوی پیازه که هر کی به مشامش میخوره بینیشو میگیره، چهره در هم میکشه، اذیت میشه؟ سیگارم اینجوریه، این معلوم نیست. لذا دخانیات از این جهت که مشتمل بر رائحه کریهه باشن، بگیم از این حیث کراهت دارن، این برای ما که صاف نیست. حالا یک نفر شخصا حساسیت داره از بوی سیگار هم بدش میاد ملاک نیست، ولی اینکه برای نوع مردم مثل سیر که میخورن همه اذیت میشن، اینم اینجوری باشه اول الکلام، لذا از این راه نمیشه وارد شد. از راه دود سیگار، تدخین، دود کردن، استعمال دخانیات. حالا کلن در این باب ما نصی نداریم بلا شک، چون اصلا این در اون زمانها نبوده. گفتیم 5 قرن در بلاد اسلامی پیدا شده توسط انگلیس و کجا و کجا اروپایی ها، 5 قرن حدودن عرض شود که. فلذا اصل این که آی بروجردی می فرماین در نهایت الاصول که تقریرات درسشون هست، اما این که در اصول معروف است که شرب توتون را مثال میزنن برای شبهه حکمیه تحریمیه. شبهه حکمیه معناش این است، یعنی در عصر ائمه این مسئله بوده و حالا نسی در این رابطه به ما نرسیده، یا فقدان نسه، یا اجمال نسه، یا تعارض نسه. اینجا میگن شبهه حکمیه، این که اصلا نبوده اون زمان، 4-5 قرن پیدا شده، لذا بگیم اینجا شبهه حکمیه است و منشه شبهه هم مثلا تعارض نسه، اصلا معنا نداره. فقدان نسه هم باشه، این که میگیم نسی نیست، یعنی این موضوع بود در اون زمان ولی نسی به ما نرسیده، میشه فقدان. اذا اصل شبهه یا حکمیه بودن رو ایشون زیر سوال میبره، بیشتر میگن شبهه موضوعیه که بالاخره این در چه عنوانی داخل بشه، تحت چه عنوانی این رو ببریم، کدوم موضوع. حالا کاری نداریم، منظور این است که قطعا نسی ما در این ارتباط نداریم، لذا بحث رو میبریم روی دود دخانیات، توتون، تنباکو، اینا به تدخین در مسجد. حالا تارتن این مسئله میره تحت عنوان مزاحمت برای نمازگزاران یا اذیت نمازگزاران، ممکنه تحت این عناوین حرمتم پیدا بکن، یا میره تحت عنوان حدک حرمت، از اون جهت اگه صدق کنه حرامم میشه، یا میره تحت عنوان این که واقف ناراضیست قید کرده در این مسجد دخانیات مصرف نشه، استعمال نشه، قطعا حرام، مخالفت با نظر واقف، یا میره تحت عنوان ضرر به اضرار که این دودی که پخش میشه یک بس اضرار به نفس خود این استعمال کننده متضرر میشه، این همه ضررهایی که برای دخانیات گفته شده، یک بس اضرار به غیر است که این دود فضا رو هم آلوده میکنه، بقیه هم متضرر میشن، بعضیا اصلا تنگی نفس دارن، کم میارن از یه تحت عنوان اضرار. باز میره تو همون مباحث که اضرار به غیر باز حرومه، اضرار به نفسم مشکل داره. اگر تحت هیچ کدوم از این عناوین نه، فرض بحث ما اینه، همین در مسجد نشسته سیگار میکشه، نه باعث مزاحمت برای نماز کسی، اصلا وقت نماز نیست، نه موجب ایذای کسی شده، نه عرض شود که حدک حرمت مسجد، اصلا قصدش این نیست، اصلا صدق عرفی نداره، هیچ کدوم از اینا نیست، نه واقف چیزی طی کرده شرط کرده، نه بحث اضرار مطرح است، همین نفس تدخین در مسجد کراهت داره یا نه؟ قطعا حرام نیست، شبه هم حساب بکنیم جای براءت. اما از نظر کراهت تنها دلیلی که براش میشه ذکر کرد قابل قبول است اینه که کسی بگه این کار با توقیر مسجد منافات داره یا با اون تعلیلها بنای مسجد، مسجد که برای سیگار کشیدن و اینا نیست، برای عبادت. رو این دوتا دیگه هیچی غیر از این نیست. ینافی توقیر المسجد یا با اون فلسفه مسجد، بنای مسجد. اینام به نظر من خیلی قرص نیست. با توقیر مسجد، خب این اصلا قصد تحقیر و استخفاف به مسجد نداره. یه آدم پیر مردیه یا عادت به سیگار داره، یه سیگار هم پک میزنه مثلا. حالا اگر مراحل داره، البته یه وقت مثلا همه اهل مسجد سیگاری هن، فضا اصلا شده پر دود، این واقعا مثل حمام شد، این با مسجد خیلی سازگار نیست. اما حالا همینجوری یه پیپ بزنه، یه قلیون مثلا، یه دونه سیگار، این با توقیر مسجد منافات داره؟ معلوم نیست. این با اون نسبت للقرآن منافات داره؟ این نیست که هر کی وارد مسجد شد دیگه اول تا آخر یا باید قرآن بخواند یا باید ذکر بگه یا باید نماز خونه. نه، میاد تو مسجد میشینه، هیچ کارم نمی کنه، منتظر جماعت میمونه. خود این جلوس البته ثواب داره در مسجد. کیفکان ما الحق و الانصاف وجهی پیدا نکردیم برای اینکه فتوا بدیم به کراهت تدخین در مسجد. تحت اون عناوین بره، ایذا، مزاحمت، هر شود که امثال اینا که گفتیم. خب اضرار این ممکنه حروم هم باشه، منهای اینجا نفس این کار از مکروهات باشد دلیل نداریم. این وجوه هم که بهش اشاره شد از نظر ریحش گفتیم مخدوشه، محل بحثه. از نظر توقیر، خلاف توقیر بودن، محل بحثه. از نظر بنیت للقرآن، محل بحثه. از این جهت ما نظرمون این است که الاولا بهترین است که در مسجد طرف رعایت کنه. مستحبم هست که معطر باشه فضای مسجد، دیگه آلوده به دود و تشکیلات و اینها نباشه. اولا اینه، به الا دلیلی بر کراهتی این هم نده، معطل نشه. ما چی میفرمودی؟ چی؟ نه هرم اونم بحث کردیم قبلا که حرف دنیایی هم دلیلی بر کراهتش نداره. اینم قبلا بحث کن، عیبی نداره آقا جان، نه بذارید باشه، مزاحمتی نداره. خب اینم 32. 33 از مکروهات مسجد گفتن مزغ الکندر، جویدن کندر در مسجد. کندر یک گیاه معطر و خوشبوست که معمولا با اسفند روی آتیش میریزن. دیدید دیگه در ایام عزاداری، عروسی، تو محافل اینو میچرخونن، دودش بوی معطری فضا رو میگه. نمیتونم حالا، جویدنیه، خوردنی نیست ظاهرا، مگر اینکه به عنوان مداوا ازش حالا معجون بسازن. عرض شود که لذا نگفتن اکل کندر، گفتن مرس کندر، جویدن. خب از این گیاه عرض شود که اینا وقتی میجوشونن ماده ای به وجود میاد که اون ماده رو بیشتر اسمش هم میذارن سقس. امروز هم دیدید دیگه، تبلیغات رو دیدید، یه آدامسهایی از این میسازن که برای خوشبو کردن دهان استفاده. حالا همین آدامس جویدن خودمون خلاصه مزهر کندر. خب این کندره هم برای ریختن روی آتیش خوشبو کردن فضا استفاده میشه، هم برای جویدن از شیره این گیاه که دهان رو خوشبو میکنه استفاده میشه. در روایات در طب الائمه به عنوان یکی از گیاهان دارویی شناخته شد که جنبه دارویی داره، اصلش که بد نیست، خدا چیز بد نیافرید. در بعض روایات هم من دیدم یه روایت، حالا صاحب وسائل در دو جلد به مناسبت آورده، دارد که امام هشتم سلام الله علیه در خراسان که بودن هر روز صبح بعد از نماز تا طلوع آفتاب در مصلای خودشون می نشستن ذکر، نزدیک طلوع آفتاب خادم یک دستمالی که مشتمل بر چند مسواک بود، نه این مسواک های امروز، چوبایی می آوردن خدمت حضرت، خریته دستمال باز می کردن، دونه دونه با این چوبه ها مسواک می کردن، اینا رو می بردن، کندر می آوردن، همین گیاه. حضرت این روی مقداری بر می داشتن در دهان مبارک چون می جویدن دهان خوشبو بشه، و بعد هم اینا رو می بردن قرآن می آوردن و امام شروع می کرد به تلاوت قرآن. از اصل جویدن کندر این در خلوت، البته نه در حضور جمع، میبینید که معصوم روایت میگه معصوم انجام ده، حتما رجحان درش هست، برحال کراهت نده. در دو سه تا روایت هم که من دیدم میگشتم در جلد 25 وسائل در بحث اشربه محرمه و در جلد 5 وسائل به مناسبت که دارد که ما به اصل الله نبیین الا به چند چیز، یکیش این است که وفی منزلهی الکندر، خونه همه انبیا بوده. در یه تعبیر دارد که وفی ترکتهی الکندر، ترکه ارث. در یه تعبیرم داد که فی میراثهی، از اصل بودنش در منزل، دود کردنش، جویدنش، اینا هیچ کدوم اشکالی نداره. خوردنش اگر جنبه دارویی اینجوری داشته باشه برای خوردن، بعیدم نیست اینم باشه. ولی اونی که هست مسخل کندر فی المجالس، این فی مساجد ما هیچ جا نداره، فی مجاد است که مسجدم مصداق اکمل مجلس، این رو داریم. سه تا روایت داریم در این ارتباط، در دو تا روایت یا در هر سه روایت این تعبیر آمده که این من عمل قوم لوط، توی اجتماعات توی مجالس آدامس می جویدن، حالا همین مزه کندر می کردن، مشمئز کننده است دیگه، آدم بدش میاد. حالا اینایی که آدامس می خورن توی تاکسی توی حالا مجلس، هر که نگاه بکنه مثلا یه جوریه، گاهی هم این آدامس رو بادش میکنن، کیفور گاهی هم صداهایی مثلا لای دندوناشون این در میاره. به هر حال عرض شود که روایات میگه این از عمل اونها بوده، قوم لوط. خب این قوم لوط هم آیه میگه لتعتون المنکر، اونها منکر انجام میدادن. از این روایات استفاده بکنیم که جویدن کندر یا شیره اون، اساره اون در جمع مسجد، مصلا، مدرسه، کلاس درس، حتی در طریق، در راه که با یه عده‌ای دارن میرن تو تاکسی، اصلا بقیه یه جوری میشن. جویدنش در مجالس اجتماعات من عمل قوم لوط. من روایتشم بخونم، جلد 5 وسائل باب 36 از ابواب مسجد، حدیث 2. امام باقر فرمود الخزف بالحسا، که قبلا بحث کردیم ریگه ها رو اینجوری میگذاشتن و حرف میکردن میزدن تو سر و صورت رهگذران و دیگران، اینم. و مزغ الکندر فی المجالس، در اجتماعات این دیارو میجویدن یا اثارش. بلا زهر طریق، روی راه که همسفر کاروان دارن. حضرت فرمود همه اینا من عمل قوم لوط. عمل قوم لوط هم قرآن گفته انکم لتعتون المنکر فی نادیکم، ای اجتماعات کن. خب حالا ممکن است که اصلا از این، چون منکر تعبیر شده، حرمت هم که سلوخا در بیاره، از این کار جویدن آدامس و اینها در مجالس در اجتماعات اصلا حرام، ولی این روایات سند ضعیفه. همین روایت که خوندیم در سندش مالک ابن عطیه است، مجهول الحاله. زیاد ابن منذر که اصلا رئیس فرقه جارودیه است، خیلی ضعیف و کذا و کذا، لذا کسی فتوا به حرمت نداده، سند ضعیف، ولی به کراهت چرا؟ به قاعده تسامح گفتن. ما که این قاعده رو قبول نداریم دیگه، و چی باید بگیم؟ ما از راه دیگه وارد میشیم. انصافاً مزغ کندر در مسجد، این برخلاف حرمت مسجده، سبک تو اجتماعات کلن. هر کی ببینه، بچه باشه، جوان باشه، پیر باشه، زن باشه، مرد باشه، بدش میاد. این یه جور استخفاف به مسجده، این یه جور برخلاف توقیر و تکریم مسجد بودن. از این جهت ما قبول داریم، ولی کراهت داره، کراهت داره کشیدن، یعنی جویدن کندر یا هر آدم صدیق امروزه در مسجد، و بلکه در مجالس. البته اختصاص به مسجد هم نداره دیگه، مجالس، ولی خب مصداق اکملش مسجد، این هم قبول میکنه بسه مکروه ها. 34 را هم اشاره ای داشته باشیم از مکروهات مسجد. گفتن از تمعول قائمن، کسی استاده در مسجد نعلش رو، کفشای خاصی که عربی بوده در قدیم، حالا فرقی نمی کنه، مطلق کفش، استاده این رو بپوشه، بپا بکنه، در این کراهت داره. بل قاعدن نشسته، در مورد لباس داره، شلوار رو استاده نپوشه، نشسته بپوشه، به پاش بکنه، بعد پاشه مثلا کمربندشو ببنده فلان. حالا در مورد نعل هم که همون پاپوش هست، کفشه، معمولا زیر پا رو می پوشون، روی پا با یه بندی از لای انگشتا بوده. الان هم اینایی که مکه میرن برای عمره و یا حج و اینا از اون دمپایی های خاص مثلا، حالا که این متفاوته با اونا. به هر حال گفتن که این هم در مسجد کراهت دارد. خب روایات کراهت تنعقل قائمن استاده نعل رو به پا کردن، از بزرگانی که فتوا دادن به کراهت علامه است در تذکره و هم در قواعد. در تذکره فرمودن که و نهى رسول الله ان يتنع على الرجل وهو قائم. در قواعد فرمودن یکره التنعل قائما بل قاعدا، یعنی نشسته این رو بپوشه بعد بلند بشه، نه ایستاده که الان آدم میاد مرد گنده از آن بالا کف شد تق میندازه زمین، خاکم بلند میکنه، چهار نفرم میترسونه، همینجوری هم میپوشه و یا علی مدد آداب داره. حالا فرمودن که این کرا روایات مثلا یک باب روایته، باب 69 از ابواب احکام ملابس پوشیدنی ها، 4-5 تا روایت اونجا. کره النبی ان یتنع علی الرجل و هو قائم، از این تعبیران چند جا کره دارد چند جا نها دارد. کره در این است که مراد نهی تنزیهی کار کراهت. اصل شما بحثی نداره، بل روایت داریم که این کار کراهت داره. اما چیزی که هست اینه که این چه ربطی به مسجد داره. تو روایات بحث مسجد نیست، کره النبی که آدم استاده کفششو بپوشه بلکه بشینه، به ربطی به مسجد نداره. و چرا آوردن؟ صاحب جواهرم قدس سر رو اشاره ای دارن بین در اعتراضی به صاحب شرایط. شرایط خذف الحصار رو گفته که ریگ رو میگذارن یا حالا انگشت سبابه روی ناخن سبابه با باطن ابهام هم پرتش میکنن، اینم جزء مکروهات مسجد ها، اونم که ربطی به مسجد نداره. قوم لوط هم میرفتن سر گذرگاه ها، مسافر که میامد این کارا رو میکردن، مثل بچه های روستا که میرن قایم میشن مثلا سنگ پرت میکنن از این پلخمون ها فلاخن سنگ میزنن توش، میزنن مثلا گنجش میزنن آدم میزنن، این ربطی به مسجد نداره. صاحب شراین این حصار رو گفته، پرتاب کردن رمی الحصار، عرض شود که این رو بیان کرده، اون که ربطی به مسجد نداره کلن، اگه کراهت داره کلن، ولی بحث تنعل قائمن رو نگفته. صاحب جواهر میگن اگر این تنعل رو چون ربطی به مسجد نداره شما نگفتید، پس اون رمی الحصار هم نباید بگید، اونم ربطی مثلا خیلی از اینا ارتباطی با مسجد ممکنه پیدا نکنه. کراهت داره کلن نداره کلن. بنابراین ملاحظه می فرماید که ارتباطی به مسجد نداره، چون در مسجد این کار کلن کراهت داره، از تنعل قائما روایاتم کلیه. اما سر آوردنش فقط باید این باشه که در یک روایت اول دارد که رسول الله امر به تعاهد نعال دم در مسجد، این از آداب از مستحبات، دم در مسجد کفشتو درار وارسی کن، نکنه تو کوچه می آمدی مثلا نجس شده، این خوبه، این از مستحباته. بعد زیل او که امر به تعهد نعال یا تعهد نعال وارسی کردن فلان، زیلش داد که و نها ان تنعل رجل قائما، این زیل اونه، ولی جداست، ممکنه در یک حدیث سه جمله باشد، هر جمله مال یک بابه. همین که زیل او بوده، جناب علامه اینم در مکروهات مسجد آورده به ادنا مناسبته، شهید هم همچنین در مکروهات مسجد این را آورده، نها رسول الله. و الا این جزءه حضور شما عرض کنم که مکروهات مسجد نیست، اگر کراهت داره مطلقا، حالا در مسجد مثلا میگیم به طریق اولا، چون مسجد محترمه، جای مقدسیه، از این جهت یه مزیتی و الا اختصاص به مسجد ندارد. بنابراین اینم صرفا برای که بعضی ها گفته بودن ما اشاره کردیم تا بدونیم که اصل قضیه درسته، تنعل قائما کراهت داره، پوشیدن شلوار قائما کراهت دارد، این جای خودش، ولی ارتباطش به مسجد نه، ربطی به مسجد نداره. اینم 34 تا شنبه انشالله و 35 از مکروهات باب مسجد تا برسیم. چی؟ قرب که 100 حالا سلسش میشه 30. بله، حالا اون تعبیرات به مناسبت های در فقه مطرح شده، ولی قرن مثلا شما الان که از زمان پیغمبر اکرم چند قرن میگذره؟ 15 1500 از عیسی مسیح میگید قرن 20، قرن 21، یعنی 100 اضافه شده به اصطلاح معروفش نیست، اما گاهی هم در غیر این هم به کار رفته. اون ظاهرا در مورد مثلا کسی از دنیا رفته دفنش کردن در یک قبری، بعد از 30 دیگه میشه اونجا میت دیگر رو دفن کنن، انگار گفتن یک قرن برش گذشته دیگه، اون دیگه نمونده هیچی ازش، میشه در اون باب به مناسبت دار. تا شنبه انشاءالله. آقا چیزی هم یاد گرفتی؟ ما هم از علیم چیزی هم گرفتی؟ چی گفتم من؟ چی گفتم چیزی؟ نه 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 ن